تراک صد، صفحه 373. مؤلف قدس سره. و این گفتار که خیال می کنم خواننده باور نکند که کلام مردی دانشمند است و ما را متهم کند به اینکه نسبت ناروا به مفسر مزبور داده ایم، کلامی است بی پایه و ساقط، و اگر آن را نقل کردیم برای آن بود که خوانندگان متوجه شوند به اینکه تعصب ورزی کار یک دانشمند را در نفهمی به کجا می کشاند و تا چه حد فهم او را ساقط و نظریه‌اش را سطحی و عوامانه می سازد، تا آنجا که به دست خودش آنچه بنا کرده خراب و آنچه خراب کرده بنا می کند و باکی هم ندارد، برای اینکه خیر و شر را تشخیص نمی دهد تا کسی شر را نشناسد چگونه از آن اجتناب می کند. و ما پیرامون گفتار وی در دو مقام بحث می کنیم. اول اینکه آیا آیه مباهله هیچ دلالتی بر فضیلت علی علیه السلام دارد یا نه، که این بحثی است کلامی و خارج از غرضی که این کتاب درباره آن تألیف شده، یعنی غرض تفسیری که عبارت است از دقت در معانی آیات قرآنی. مقام دوم بحث پیرامون سخنان مفسر نام برده، البته از این جهت که با مدلول آیه مباهله و روایات داستان نصارای نجران ارتباط دارد، وگرنه ما آنقدر بیکار نیستیم که پیرامون هر سخنی و درستی و نادرستی آن بحث کنیم، لیکن چون با غرض کتاب ما ارتباط دارد مورد بحثش قرار می دهیم. خواننده محترم توجه کرد که آیه شریفه چه دلالتی دارد و روایات بسیاری هم که نقل شد با دلالت آیه مطابقت دارد. دقت در این دو فراز فساد گفتار این مفسر را که اصلاً معلوم نیست چه می‌خواهد بگوید از وجوه متعددی روشن می‌سازد. اینک تفصیل آن از نظر خوانندگان می‌گذرد. 1. این که گفت مصادر روایاتی که آیه مباهله را ناظر به اشخاص معین می‌داند کتب شیعه است، تا آنجا که گفته و تا توانستند در ترویج این روایات کوشیدند به طوری که در بسیاری از اهل سنت نیز رایج گردید، با اینکه قبلا گفته بود روایات متفق است در اینکه آیه در شأن علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام نازل شده و ما نفهمیدیم منظورش از این سخن کدام روایات است. آیا مرادش همین روایاتی است که محدثین اجماع دارند بر نقل و عدم طرح آن، روایاتی که یکی دوتا و ستا نیست تا بگوید اهل حدیث توطئه کرده اند بر جعل آن، روایاتی که صاحبان جوامع حدیث آن را در جوامع خود آوردند و اگر به خود جرأت داده شیعه را متهم به جعل آنها کند، آیا می تواند صحیح مسلم و ترمذی و کتب تاریخ را هم جعلی بداند؟ روایاتی که همه مفسرین بر نقل آن در تفاسیر خود اتفاق دارند، بدون اینکه در آن اعتراض کرده و یا در صحت سند آنها تردیدی نموده باشند، و اگر بگوید مفسرین تخصصی در تشخیص حدیث ندارند، بسیاری از مفسرین خود اهل حدیث هم بودند، مانند طبری و ابوالفدا ابن کثیر و سیوطی و امثال ایشان. سوال دیگری که از او داریم این است که منظورش از شیعیانی که مصادر این روایاتند چه کسانی هستند؟ آیا صحابه‌ای است که سلسله سند این روایات به آنان منتهی می‌شود؟ از قبیل سعد ابن ابی وقاص و جابر ابن عبدالله و عبدالله ابن عباس و سایر صحابه و یا تابعینی که تمسکشان به این روایات ثابت شده، از قبیل ابی صالح و کلبی و سدی و شعبی و امثال آنان، و اگر نام بردگان به جرم اینکه احادیث نقل کردند که مطابق هوای نفس این آقا نیست شیعه شدند و به خیال او هر چه نقل کنند جعلی است، پس تمامی احادیث اسلامی که به وسیله آنان نقل شده بی‌اعتبار است. پس این آقا باید همه نام بردگان را کنار بگذارد و احادیثشان را طرد کند و با طرح احادیث آنان دیگر سنتی و سیره‌ای باقی نمی‌ماند، و چگونه یک فرد مسلمان و یا یک عالم اسلامی و حتی یک مسلمان دروغی می‌تواند بگوید سنت به کلی باطل است و در این حال در صدد اسلام شناسی براید و بفهمد که رسول خدا صلی الله علیه و آله چه تعالیمی و چه شرایعی آورده، با اینکه قرآن کریم صراحت دارد بر اینکه سنت و سخن و سیره آن جناب حجت است و تصریح دارد به اینکه دین خدا همچنان زنده میماند و اگر بنا باشد سنت را به کلی باطل بدانیم دیگر اثری از قرآن باقی نمیماند، چون قرآن کریم آیه آیهش به وسیله سنت اثبات شده و در این فرض ثمره‌ای هم بر نازل کردن قرآن مترتب نمی شود و یا می خواهد بگوید خود صاحب جوامع از این احادیث بی خبرند، بلکه شیعه بعد از مردن صاحبان جوامع و کتب تاریخ احادیث مذکور را در کتب آنان داخل کردند که باز محظور بطلان سنت و شریعت در بین می آید، بلکه محظور در این فرض عمومی تر و فساد بیشتر است، برای اینکه دیگر به هیچ کتابی نمی توان اعتماد نمود. دومین نقطه نظر ما در گفتار وی آنجاست که می گوید شیعه کلمه نساءنا را بر فاطمه علیه السلام و کلمه انفسنا را بر علی علیه السلام به تنهایی حمل کردند و گویا این معنا را از بعضی روایات گذشته فهمیده، مانند روایت جابر که گفته نساءنا فاطمه علیه السلام و انفسنا و انفسکم رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام است تا آخر خبر. ولی کوتاهی از فهم خود این مفسر است، چون روایت نمی‌خواهد بگوید کلمه نساءنا به معنای فاطمه علیه السلام و لفظ انفسنا به معنای علی علیه السلام است و یا مراد از اولی فاطمه سلام الله علیها و مراد از دومی علی علیه السلام است، بلکه منظورش این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مقام امتثال این فرمان از انفسنا به غیر از علی علیه السلام و از نساءنا به جز فاطمه سلام الله علیها و از ابناءنا به جز حسنین علیهما السلام را نیاورد. معلوم شود برای کلمه اول به جز علی علیه السلام و برای کلمه دوم به جز فاطمه سلام الله علیها و سوم به جز حسنین علیهما السلام مصداق نیافت و کأنه منظور از ابنا و نسا و انفس همان اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده، همچنان که در بعضی روایات به این معنا تصریح شده. بعد از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله نام بردگان را با خدا ورد، عرض داشت بارلاها اینانند اهل بیت من، چون این عبارت می فهماند پروردگارا من بجز اینان کسی را نیافتم تا برای مباهله دعوت کنم. دلیل گفتار ما بر این که منظور جابر این بوده عبارت بعضی از روایات است که می گوید انفسنا و انفسکم رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام است، چون این عبارت صریح است در اینکه مقصود بیان مصداق است نه معنای لفظ. 3. میگوید جعل کنندگان این سرگذشت خوب نتوانستند آن را با آیه تطبیق دهند، چون عرب وقتی از گوینده کلمه نساءنا را میشنود دختر خود گوینده به ذهنش نمیرسد، آن هم گوینده که چند زن دارد. از لغت عرب چنین معنایی فهمیده نمی شود و از این بعیدتر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله از انفسنا علی علیه السلام را اراده کرده باشد. و این معنای عجیبی که این مفسر برای آیه کرده باعث شده روایات داستان مباهله را با همه کثرتش طرح کند و آن وقت به راویانش و به هر کس که آن روایات را قبول کرده بد و بیراه بگوید و آن تهمتها را بزند، با اینکه مشغول نوشتن تفسیر برای کلام خدا بوده است، کلامی که مرتب او را به پیروی از حق و اجتناب از باطل و دوری از هواهای نفسانی می‌خواند و جا داشت پاس حرمت جمع کثیری از علمای اسلام را بدارد و کسانی را که از ائمه بلاغت و اساتید بیانند و روایات مذکور را بدون اینکه هیچ خدشه و اعتراضی به آن بکنند در مؤلفات خود آوردند، اینطور به آسانی به باد تهمت نفهمی نگیرد. یکی از اساتید زمخشری صاحب کشاف است، کسی است که ائمه قرائت را در قرائتشان تخطئه می‌کند. مازالک در ذیل این آیه می‌گوید این دلیلی است که هیچ دلیلی قوی‌تر از آن بر فضیلت اصحاب کسا علیهم السلام نیست و این برهان روشنی است بر صحت نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله، برای اینکه احدی نه از موافق و نه از مخالف روایتی نیاورده که گفته باشد نصارای نجران بدون ترس از اصحاب کسا به مسئله مباهله اقدام کردند، چون اگر احتمال می‌دادند آن جناب به دروغ دعوت به نبوت می‌کند، بدون درنگ با او مباهله می‌کردند. پاورقی یک تفسیر کشاف جلد یک صفحه 370. چطور ممکن است که این بزرگان و قهرمانان بلاغت و برجستگان ادب نفهمیده باشند که این روایات نسبت غلط به قرآن می‌دهند و می‌گویند قرآن لفظ جمع را در مفرد استعمال کرده، کلمه نساء را که جمع است در مورد یک نفس به کار برده. نه، به جان خودم سوگند، امر بر آن همه بزرگان پوشیده نمانده. تنها این مفسر است که نتوانسته است بین مفهوم و مصداق فرق بگذارد و خیال کرده که اگر خدای عزوجل به پیامبر خود بفرماید پس بعد از این با اینکه خدا به تو علم داده اگر کسی بگو مگو کرد به او بگو ما فرزندانمان و شما فرزندانتان را بخوانید و سوی دیگر از طریق روایات معلوم شد که بگو مگو کنندگان واردین از نجران بودند و عددشان به طوری که در بعضی روایات آمده 14 مرد بود و هیچ زن و فرزندی همراهشان نداشتند و نیز معلوم شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای مباهله با آنان به غیر از علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام را نیاورد. لازمه آن فرمان و این امتثال آن است که معنای جمله فمن حاجک واردین نجران و معنای نساءنا یک زن و معنای انفسنا یک مرد و معنای ابناءنا دو پسر باشد و دو کلمه نساءکم و انفسکم هم اصلا معنا نداشته باشد، چون نجرانیان زن و فرزند همراه خود نیاورده بودند. و تعجب اینجاست که چرا چنین مفسری که فرق میان مفهوم و مصداق را نمی‌فهمد این اشکال را نکرده که در آیه کلمه ابناءنا با اینکه جمع است در مورد حسنین علیهم السلام که دو نفرند استعمال شده و این رسواتر است از استعمال کلمه نساء که جمع است در مفرد، یعنی فاطمه علیه السلام، برای اینکه استعمال جمع در مفرد گاهی از خوشنشینان عرب شنیده می شود، هرچند که عرب اصلی هرگز جز در مورد گوینده چنین کاری را نمی کند. تنها در مورد گوینده و آن هم به عنوان تعظیم است که می گوید ما چنین دستور دادیم و ما چنان کردیم و ما چنین خواهیم کرد. و اما استعمال جمع در دو نفر اصلا جایز نیست و سابقه ندارد، نه از خوشنشینان عرب و نه از عرب اصلی. آری، علت این که این مفسر روایات مباهله را طرح کرده و نسبت مجعولیت به آنها داده همان است که گفتیم نتوانسته است بین مفهوم و مصداق فرق بگذارد و حالان که مطلب اینطور که او پنداشته نیست. توضیح این که کلام بلیغ آن کلامی است که مقتضای مقام در آن کلام رعایت شده باشد، کلامی است که بتواند آنچه را که مورد اهتمام گوینده است کشف کند و بسیار می شود که مقام تخاطب و گفت و شنود مقامی است که تخاطب بین دو طایفه است که یکدیگر را اصلا نمی شناسند و یا اگر هم می شناسند مصلحت اقتضا می کند منکر شناسایی شوند. در چنین مقامی اگر یکی از دو طرف بحث و خصومت بخواهد به دیگری بفهماند که خصومت و بگومگو و دفاع و بالاخره طرفیت ما تنها با این حاضران نیست بلکه ما با تمام افراد قبیله خود علیه شما قیام می کنیم، با زنان و مردان و خردسالان و بزرگسالان می گوید ما با شما مخاصمه داریم و با مردان و زنان و کودکان خود بر سر شما می تازیم. آری، در چنین مقامی کلام خود را طوری ادا می کند که مقتضای طبع و عادت باشد، چون عادت اقتضا می کند که یک قبیله و طایفه ای از مردم هم زنان و هم فرزندانی داشته باشند و غرض گوینده هم این است که به طایفه ی طرف مقابل خود بفهماند ما و همه مردان و زنان و فرزندانمان در دشمنی با شما یک دل و یک زبانیم و همه دست واحدی هستیم. حال اگر در چنین مقامی به مقتضای طب و عادت تکیه نموده یک کلمه بگوید ما قبیله فلان با شما دشمنیم، منظور خود را رسانده، چون شنونده می داند که در قبیله گوینده زنان و فرزندان و مردانی هستند، ولی اگر به این مقدار اکتفا نکند بلکه نام مردان و زنان و فرزندان را صریحاً ببرد و بگوید ما قبیله فلان با مردان و زنان و کودکان خود علیه شما برمیخیزیم، در حقیقت خواسته است چیزی زائد بر مقتضای عادت و طبع را برساند. این در صورتی است که گفتیم دو طرف متخاصم یکدیگر را نشناسند. و اما اگر این سخن دست جمعی با مخاطبین دست جمعی بین دو جمعیت که یکدیگر را میشناسند اتفاق بیفتد، مثلا با یکدیگر دوست باشند و این دسته بخواهد دسته دیگر را به میهمانی دعوت کند، یک بار گفتار خود را به مقتضای طبع و عادت تکیه داده میگوید ما خودمان و زن و بچه امان از شما پذیرایی میکنیم، یک بار دیگر گفتار خود را به شناسایی شنونده تکیه میدهد و میگوید ما همه مردها با فلان دخترم و دو کودکم خدمتگزار شما خواهیم بود که در این صورت فائده زائدی را افاده کرده. بدان جهت این توضیح را دادم که معلوم شود طبع و عادت و ظاهر حال یک حکم دارد و واقع امر و عالم خارج حکمی دیگر و گاهی این دو حکم با هم مختلف می شوند و اگر مختلف شدند شنونده نباید گمان کند که گوینده دروغ گفته، چون ممکن است گوینده نخست پایه و تکیگاه گفتار خود را طبع و عادت آنچه ظاهر حالش آن را حکایت می کند قرار بدهد، ولی بعداً تصمیم بگیرد حقیقت حال و واقع امرش را برخلاف آنچه ظاهر حالش حکایت می کرد بیان کند. نه این بیانش غلط است و نه این خبری که می دهد دروغ است و نمی توان گفت گوینده شوخیش گرفته است. آیه شریفه مورد بحث چنین مجرایی دارد و منظور از این که فرمود فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم این است که ای پیامبر گرامیم ایشان را دعوت کن و به ایشان پیشنهاد کن تو با نزدیکانت آنهایی که در دعوت و علم تو شریک هستند حاضر شوی، ایشان هم با اهل و نزدیکان خود حاضر شوند و آنگاه با یکدیگر مباهله کنید، ولی این دعوت را به مقتضای ظاهر حال که رسول خدا صلی الله علیه و آله هم مانند همه مردم زن و فرزندی دارد و نصارا هم مانند همه مردم زنان و فرزندانی دارند تکیه داده، می فرماید بگو بیایید تا ما زنان و مردان و فرزندان خود را و شما زنان و مردان و فرزندان خود را دعوت کنیم و آنگاه با یکدیگر مباهله نماییم. این ظاهر حال است. پس اگر واقع امر برخلاف این باشد، یعنی در طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله به جای زنان یک زن و به جای انفس دو مرد و به جای فرزندان دو فرزند حاضر شدند و در طرف نصارای نجران تنها مردانی حاضر شدند بدون زن و فرزند، کلام دروغ نیست. شاهدش هم این است که وقتی نصارای نجران دیدند که پیامبر اسلام با یک مرد و یک زن و دو پسر می آید، نگفتند عمل تو با گفتارت مخالف است و تو دروغ گفتی و نیز به آن جناب نگفتند ما از اینکه دستور تو را مبنی بر آوردن زنان و فرزندان عمل نکردیم عذر می‌خواهیم، چون دسترسی به زنان و فرزندان خود نداشتیم. و نیز هر کس این قصه را بشنود هیچ به ذهنش نمی‌رسد که آیه شریفه با آنچه واقع شده نمی‌سازد و روایاتی که داستان را حکایت می‌کند جعلی و دست خورده است. این را گفتیم تا پاسخ کلام دیگر مفسر مورد نظر پاورقی یکم را هم داده باشیم که گفته است وفد نجران که شیعه میگوید آیه درباره آنان نازل شده نه زنانی همراه داشتند و نه فرزندانی. پاورقی یک، تفسیر المنار، جلد 3، صفحه 322.